در خط مهمترین خبرها، بازداشت یک مرد متهم به جادوگری در دوشنبه، شکایت تکثیر آنها از بیکاری و روس‌ها از شهروندی روسیه دست می‌کشند. سلام بیننده های عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. امروز 8 دکتبر است. یک سکینی 35 ساله شهر حصار با فولبینی یا مشغول شدن به سحر و جادو و فریب سکین ناگناهگار شده جریمه شده است. رئیست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 7 دکبر در خبرنامه گفت این مرد با استفاده از قرطه و لوازمات دیگر گویا تقدیر آینده مشتریان را پیشگویی میکرده است و با وعده سحر و جادو از آنها پول میستانده است. نظر این شخص یا نزدیکانش به اتهامی اعلان کرده مقامات معلوم نیست و روشن نیست که این مرد عیبی نسبتش اعلان شده را تا کجا قبول دارد. در گذشته بازداشت چنین شخصان شبهه و گمانهای را به میان آورده بود. به قول مقامات شخصی متهم که یگان معلومات طبی و دینی نداشته است با راه فریب و استفاده از سوزن و رشته خوشمندان را گویو دلگرمی و خنکی میکرده است. نسبت این ساکن شهر حصار برای مشغول شدن به سحر و جادو پرونده ماموری باز شده او را به مقدار 40 نشان دهنده یا 2560 سومانی جریمه کردند. از آغاز جنگ روسیه در اوکراین تا امروز شمار روسیگی هایی که از شهروندی این کشور دست کشیدند زیاد شده است. رسانه های روسیه از چندین حالت دستکشی صاحب کرونا افراد با نفوذ این کشور از شهروندی خبر دادند. در این میان از مؤسسی بانک تینکوف الیک تینکوف، بنیادگذار ریولوت نیکلای استارونسکی، میلیاردر یوری میلر و چند کسی دیگر نام برده شده است. امور دقیق اوید باریز دهندگان وجود ندارد، بنابراین معلوم نیست که خواهشمندانی که حاضرند از شهروندی روسیه دست کشند چقدر است. در گذشته ویچسلاف پاستاونین مدیر مرکز تحقیقات آموزش روندهای مهاجرت به نشریه ایزوستیا گفته بود که مهاجران مرد هم از گرفتن شناسنامه روسیه خودداری کرده به حق اقامت یا RVP قناعت میکنند. این در حالی است که سالانه صدها شهروند تاجیکستان تلاش میکنند همزمان شهروندی روسیه را گیرند. به گفته این افراد گرفتن شناسنامه روسی آنها را از تفتیش و اذیت پلیس و گرفتن پتنت یا اجازه کار آزاد میکند. برخی از راننده های تاکسی در دوشنبه شکایت کردند که ناظران راه رقم های دولتی ماشین هایشان را به اساس میچینند و با این راه آنها را از مسافرکشی محروم میکنند. آنها گفتند تاکسی رانی یگانه منبع درآمدی آنها بود و حالا نمیدانند چیکار کنند. قهرمان گزارشی علی شیر ظریفی و امیر ایسایف هم چند روز است که از جای کارش محروم شده است.
روسیه همین زندگی ما با یک مشکل هم پشتی رانندگی می بردیم. خواهوز این یه هفته شد روسیه بیکاریم.
این راننده شرکت رخش تاکسی یک هفته می شود بیکار مانده است. مسافرکشانی یگانه منبع درآمدش بوده است، ولی از سوی ناظران راه هشدار گرفته است که با این ماشین دیگر تاکسی رانی نکند.
اما رید رفته همه رقم های اینا چی خیلی میبینین تو 2016 من بود چند وای دیگه که میبینین رقم هاشون ها کنده گریفته سن میگن تو 2016 ممکن نیست. اکنون کارمندان بازرسی شخصا به خودم دو روش شد بود زنگ زدن که رقم های زد رو آورده سپورید اصلا فعالیت شما قد میشود. یکی ما سوال دادیم که آیا مثال بعد ما چی کار کنیم در آینده؟ مثلا بامیمه دیگریفتیم که کار کنیم ما.
سرافراز 6 ماه پیش از بانک قرض گرفته با هدف مسافرکشانی با مبلغ 83000 تومانی ماشین خریده است. تصمیمی منعی کاری تاکسیستای مثل او برایش ناگهانی بوده است.
قریب 2.5 سال زحمت کشیدیم بعد من ماشین خود ما هم گرفتیم، همین هم با واسطه بانک گرفتیم. یک مبلغ کمی ای خود ما بود و 60000 دیگه شب بانک گرفتیم. وقتی که به شرکت در اومدیم این ویو نبود که مقصد شما رو بعد 5 ماه میبرورن یا که دیگه فعالیت نمیکنیم. به امید گرفتیم که کار کنیم. حوض وضعیت کاری خیلی هم دشوار است. از رهبریت خواهش کردم میشود که یکم چورجویی نمایند اقلا وقتی هم.
مثل این جوان چند تن دیگر نیز از برچیدن رقم های ماشین هایشان اظهار نگرانی نمودند. در وزارت نقلیات تاجیکستان و کارخانه دوشنبه نقلیات خدمات رسان گفتند در مورد قطع کاری تاکسی ها هیچ تصمیمی نگرفتند. در این کارخانه تصدیق نمودند که مسئولان شرکت های تاکسی رانی به آنها در مورد منع کاری بخشی از تاکسی هایشان مراجعه کردند. ولی از اداره بازرسی دولتی اوتوموبیلی پاسخ دریافت کردند که رد در نسبت تاکسی ها بر اساس نقشه کاری است.
در بازرسی دولتی اوتوموبیلی شهر دوشنبه شهر ندادند که سببی برچیدن رقم های دولتی تاکسی ها و یا منع فعالیت برخی از تاکسی ها در چیست. ولی راننده ها میگویند میخواهند دانند که رسما دلیل منع فعالیتشان در چیست.
در مورد فعالیت تاکسی ها و تصمیم منع کاری بخشی از آنها نظری راهگذران گوناگون است.
کاری تاکسی ها بینید خوب بود تا همون روزه که نمیراشون را گرفتم. مثال من هر سال بچه هم از صدیق میبردم تلفن میکردم 3 منوت همه اومد تاک خونه احوازی بچه هم میگیرم بای خواه برداشته گده تا 500-600 متر لولا و راه میام بعد یکان تاکسی اگر که بیاو میشنو میرم.
ساعت های دی شب و سه شب که زنگ زنیم در همین تراتوری شهر مورا میوان کارون اجرا میکنن.
طبق اطلاعی رسمی فعلا در دوشنبه بیشتر از 4000 تاکسی که در شرکت های تاکسیرانی رسما ثبت شدند فعالیت میبرند. ولی مسئولان تصدیق میکنند که در اصل شماره تاکسی ها از این امور بیشتر است. تصمیم نوبتی مقامات میتواند ده ها ساکین دیگر را مثل سرافراز شریفوف از جای کار محروم سازد.
قزاقستان پیشنهاد پوتین را درباره اتحاد سه‌گانه گاز جاریبداری نکرد. رمان وسیلینکا معاون وزیر کارهای خارجه قزاقستان گفت کشورش اجازه نمی‌دهد که برای دور زدن تحریم‌های غرب استفاده شود. کارشناسان می‌گویند تأسیس اتحاد گاز می‌تواند به کرمل امکان دهد که تحریم‌های غرب را دور زند و گازش را به فروش برآورد. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه در ملاقات با همتای قزاقستانیش قاسم جومارت توقایف در آخر ماه نوامبر پیشنهاد تأسیس اتحاد گاز را بین روسیه، ازبکستان و قزاقستان کرد. توقایف روز 28 نوامبر در شهر مسکو بعد از دیدار با پوتین درباره چنین پیشنهادی خبر داده بود. رسانه‌های مربوط به کرمل در روسیه موضوع اتحاد گاز را میان روسیه، قزاقستان و ازبکستان به طور گسترده انعکاس میکنند، اما از موقع رسمی قزاقستان و ازبکستان یادآور نمیشوند. در میان بیمون نگرانی ها از حمله های احتمالی یک جای روسیه و بلاروس با اوکراین از قلمرو بلاروس، مقامات این کشور طرح قانون درباره تعیین جزای قتل برای خیانت به دولت را قبول کردند. طرح اصلاح کدکس جنایی روز 7 دکبر در قرائت اول قبول شد و بر اساس آن هر مقام رسمی و یا نظامی اگر به دولت خیانت کند به قتل محکوم می شود. بر اساس این سند همچنین برای نشر اطلاعات بدنام کننده در باره نیروهای مسلح بلاروس جزا تعیین شده است. بخش یک روز تاریخ را در تهیه خرامان به قزوده همراه می بینیم تا از مهمترین تحولات تاریخی در روز 8 دکبر به خبر نمانیم.
هشتمی دکبر سال 1965 در دوشنبه کمبینت شیر تأسیس شد که در یک بست 110 تن شیر را کار کرد میکرد. این کارخانه مهمی تاجیکستان شوروی بود که با استحصال ده نمود شیر، قیماق و جرغات و دیگر محصولات شیری معروف شد. امروز هم این کارخانه فعالیتش را به حیث شرکت سهامی ادامه میدهد و روز بیش از 80 نمود محصولات شیری استحصال میکند. 8 دکبر سال 1991 در قلمرو جمهوری بلاروس رهبران روسیه، بلاروس و اوکراین سه کشوری که اول شده تأسیس SSSR را زمینه گذاشتند درباره برهم خوردن این کشوری عبارت از 15 جمهوری خبر دادند. سازشنامه با نام بلاویژیا که با نام جنگلزار بلاویژیا در بلاروس معروف شد تأسیس اتحاد جمهوری های مستقل را در قلمرو اتحاد شوروی زمینه گذاشت. تاجیکستان که تا آن زمان 3 ماه بود یک جمهوری صاحب استقلال اعلان شد، یکی دیگر از اعضای SNG یا اتحاد کشورهای مستقل گردید. بانک ملی روز 8 دکبر سال 2017 اعلام کرد که به بازار جهانی یورو بوندهای تاجیکستان را میبرارد. تاجیکستان با نشر و فروش وامبرگ و یا به اصطلاح یورو بوندها 500 میلیون دلار را به مدت 10 سال به دست آورد که بهره سالانش کمی بیشتر از 7% میباشد. ولی برخی متخصصان درستی این تصمیم را در شرایط خیلی بلند بودن قرض خارجی تاجیکستان زیر سوال بردند. مقامات گفتند این پول برای ساختمان نیروگاه روغن خواهد شد.
قربی اسعار خارجی شبانه روز اخیر به تغییر بوده. در بانک های تجارتی 100 دلار آمریکایی به 1010 سومونی و 1000 روبل روسی به 155 سومونی عوض کرده می شود. بانک ملی اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. فردا همین وقت و ساعت شما را منتظریم. خدا نگهبانتان.
خرج میشه خیمت میکنه خیلی ارزان شد دست سامان
ارزان شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با او دو رو
اجازه ندادن آنا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت خواهد بینید.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، من زرنگز نوروز شو خبرهای اخیر تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. تاجیکستان از فروش نیروی برق در 9 ماه امسال بیش از 100 میلیون دلار فایده دریافت کرده است که 10 میلیون دلار بیشتر از سال گذشته بوده است. آژانسی آماری تاجیکستان با نشر حسابات گفته است که سال گذشته در 9 ماه تاجیکستان به خارج با ارزش بیش از 91 میلیون دلار نیروی برق فروخته است. حالا در اکثر دهاتی تاجیکستان نیروی برق با محدودیت داده می شود. اولی ماه اکتبر شرکت برق تاجیک تصدیق کرده بود که در تاجیکستان محدودیت انتقال برق جاری شده است. مقامات پیشتر گفتند که بیشتر در فصل گرما به خارج کشور برق صادر میکنند و در زمستان آن را کم میکنند. آژانسی آمار نیز گفته است که در ماه اکتبر نظر به ماه سپتامبر فروش برق بیش از 1 میلیون دلار کمتر شد. با اطلاع دفتر مطبوعات نمایندگی سازمان ملل متحد در تاجیکستان، روز 9 دسامبر در قرارگاه این سازمان در دوشنبه نشست خبری گزارشگری ویژه سازمان ملل اید به وضع مدافعان حقوق انسان میری لولر برگزار خواهد شد. میری لولر با یک سفری 2 هفته‌ای در تاجیکستان قرار دارد و از بازدیدش برداشت‌های خود را شرح داد. زمنان بنیاد بزرگ میر، یک سازمان جمعیتی مربوط به پیوندان ادوکات شناخته تاجیک، بزرگ میر یاروف در لهستان در نامه ای از گزارشگری ویژه سازمان ملل خواسته است بازندانیان سیاسی و پیوندان آنها به حضور نمایندگان مقامات ملاقات کند. پارلمان پیرو روز چهارشنبه با پرزیدنت آن کشور پدرو کاستیلو اعلام بی اعتمادی کرد. پلیس از بازداشت پرزیدنت همکنون پیشین پیرو خبر داد. نسبت وی با ایبی سوء استفاده از مقام و تلاش تبادلات دولتی پرونده باز شده است. یک روز پیش از رای بی اعتمادی، کاستیلو خبر داد که پارلمان را پراکنده و در کشور وضع فوق العاده اعلام میکند. اما پارلمان پراکنده نشد و مسئله استعفای کاستیلو را به بررسی گرفت. دینا بولو ارتی 60 ساله نوی پرزیدنت پیرو با کرسی پرزیدنتی نشسته است. وی گفت ماه ایول سال 2026 در این مقام خواهد ماند. با نوشته رسانه ها در 6 سال اخیر پارلمان پیرو این پنجمین پرزیدنت است که با استعفا می فرستند. پیدرو کاستیلو ماه ایون سال 2021 سری قدرت آمده بود. ازبکستان آماده است با روسیه آید و گاز شرطنامه تجاری بندد، اما تصمیم ندارد شامل اتحادی گاز شود. در این باره وزیر انرژی ازبکستان جورابیک میرزا محمودوف خبر داد. با گفته ای وزیر، تاشکند هرگز در عوض گاز شرطهای سیاسی را قبول نمی کند. مسکو و تاشکند درباره انتقال گاز روسیه توسط حدود قزاقستان گفتگو دارند، اما این شرطنامه تکنیکی است و معنای اتحاد را ندارد، گفت میرزا محمودوف. این مشکل سبب شده است که ازبکستان اجباراً از انتقال 6 میلیون متر مکعب گاز در روز به چین خودداری کند. پیشتر از این قزاقستان پیشنهاد پوتین را درباره اتحاد سه‌گانه گاز رد کرده بود. رمان واسیلینکا معاون وزیر کارهای خارجی قزاقستان گفت کشورش اجازه نمی‌دهد که برای دور زدن تحریم‌های غرب استفاده شود. کارشناسان میگویند تأسیس اتحاد گاز میتوانست با کرملین امکان دهد که تحریم‌های غرب را دور زند و گازش را به فروش برآورد. ولادیمیر پوتین، پرزیدنت روسیه، در ملاقات با همتای قزاقستانیش قاسم جومارت توقایف در آخر ماه نوامبر پیشنهاد تأسیس اتحاد گاز را بین روسیه، ازبکستان و قزاقستان رد کرد. ژاکی پاسانوف رئیس دادگاه عالی قزاقستان از مقام برکنار شد و 5 سال در این مقام ادای وظیفه میکرد. قاسم جومارت توقایف پرزیدنت قزاقستان نامزدی اسلانبیگ میرگالیف را به مقام رئیس نوی دادگاه عالی پیشنهاد کرد. نامزدی رئیس دادگاه عالی قزاقستان را پرزیدنت پیشنهاد کلون پارلمان اسلانبیگ میرگالیف را به مقام دادگاه عالی انتخاب کردند. میرگالیف از سال 2020 تا این زمان رئیس دادگاه ولایت اوقتپه قزاقستان بود. سفری دولتی پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف به قرقیز
قرغیزستان که روز 10 دکبر در نظر بود به تاخیر افتاد. وزارت کارهای خارجه قرغیزستان خبر داد که میرزیایف تا آخر سال جاری به قرغیزستان سفر خواهد کرد. روز 9 دکبر در شهر بیشکک قرغیزستان جلسه شورای عالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا برگزار می شود. سروزیر ازبکستان عبدالله اریپوف در این جلسه به حیث نظیر شرکت خواهد کرد. قرار بود در سفر میرزیایف به قرغیزستان چند سند به امضا رسد. همچنین فروم تجاری قرغیزستان و ازبکستان میبایست برگزار شود. یکی از مسائل مهم دستور کاری سفر میرزیایف به قرغیزستان امضای سازشنامه مرز بین این کشور و ازبکستان است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بازداشت و حبس و عذرخواهی بلاگربانوها برای سخنی و عملشان در شبکه‌های اجتماعی میان کاربران شبکه‌های اجتماعی و جامعه تاجیکستان بحثی را به بار آورده است. برخی بر اینند که فشار و تعقیب بلاگران از طرف مقامات انتظامی درست است. برخی دیگر از پایمال شدن حقوق و آزادی آنها اظهار نگرانی می‌کنند. به نظر می‌رسد حمایت از عملکرد مقامات به مراتب بزرگتر است. جزئیات بیشتری موضوع را من سرونیزی روحلوی را میکنم. ابوبکر نازیموف دانشجوی تاجیک میگوید روی روز جزا دادن این گونه بلاگرها بهترین کار است.
نه که دروشات با هم بهتری هم دارد، برای که تعلیم دیگران هم میشود، دیگران هم تاثیر کردن میتونند.
برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به اون دقت دادند که فشار تنها به زنان و دختران است و هم جزای حبس برای سخن وزنی‌تر از گناه. با نظر سارا نظر و ساکن دیگری پایتخت در حادثه‌های اخیر نابرابری حقوق مرد و زن دیده می شود. او می گوید
برابری مرد و زن حقوقشان ویران می شود، چون که او را در حبس کردن در جای خنکی برای زن برای سلامتی او خیلی ضرر دارد. مقصد اگر جزم دادن خوب می شود که او خیلی اشتراف می کردنش مقصد گه و خوب ترش بود. ممکن دیگر گناه تکرار نمی کنه که حبس کردن به نظر من برای زن خیلی نزدیک بد است.
برخی دیگر میگویند به نمایش گذاشتن و شرمسار کردن بلاگران تاثیر منفی دارد. عبدالقادر طالباکوف فعال شبکه‌های اجتماعی که نظر و سخنانش بحث و جنجال‌های زیاد می‌آورند میگوید برای بدخلاقی باید جزا داده شود، اما نباید با این راه آزادی بیان محدود گردد. و روز 7 دکبر بر رادیو آزادی گفت
من کاملا جانبداری آزادی بیان هستم، ولی دشمن بی پرده سخن گفتنی دختر تاجیک. من میخوام که بلاگر های تاجیکستان مشکلات تاجیکستان ها، پرابلم های زن تاجیک ها، اندیشه پینهان شده زن تاجیک ها در پرده نوار بیارند. ما صد مشکل دارد زن تاجیک، صد مشکل دارد.
جنابی طالباکوف با جرأت دختران بلاگر قائل است. او بر این باور است که این دختران نباید از طریق نمایش دادن جرمشان و به حبس کشیدن آنها روحان شکسته شوند. به قول او این دختران بلاگر باید مشاور داشته باشند و به کاربران شبکه‌های اجتماعی شرایط فراهم نآورند که با آنها حمله‌های لفظی صورت بگیرد.
این جهالت است، این بی‌سوادی است، این بی تحملی است، این بی اندیشگی است. هیچ کس حق ندارد از طریق شبکه‌های اجتماعی کسی را تحقیر کند.
حقوق شناسان میگویند بازداشت و حبس و تنقید از کار بلاگر زنها برخورد اخلاق با نظام قانون در جامعه سنتی را به نمایش گذاشت. شاکر جان حکیموف دکتر علم های حقوق میگوید اگر بلاگران نام شخصی را گرفته تحقیر کنند و علامت های جنایت در رفتارشان مشاهده شود، آنگاه مقامات حق جزادهی را دارند. اما در صورت غیر به حبس گرفتن آنها خلاف قانون و به معنای محدود کردن حقوق انسان است.
مثلا وقتی که باید 10 روز در بازداشتگاه موقتی نهادهای مربوطه مقامات حفظ حقوق بود، آزادیش محروم شد، طرز زندگیش تغییر یافت، غذا قبول غذاش و غیره. از این خاطر این حالت ها تقاضا میکند که قانون را به طلبات زمان با در نظر داشت اسباب حقوق بین المللی موافقت کنند.
در شبکه‌های اجتماعی نقیده صدا میدهد که مقامات میخواهند قانونی را برای بلاگران به میان آورند، یا شاید دقت جامعه را از بلاگران و خبرنگاران محکوم شده دور برند و عموما کلمه بلاگر را بدنام کنند. مقامات قضیه را شرح نمی دهند و واقعه های اخیر سبب گمان های گشته است که پلیس در تاجیکستان عملی زنان و دختران را در شبکه‌های اجتماعی زیر نظر دارد. کمیته اندازی تاجیکستان میگوید در 6 ماه اول امسال 32 بلاگر را رسما ثبت نام کردند و آنها در این مدت از درآمدشان در شبکه‌های اجتماعی و به خصوص یوتیوب و اینستاگرام تقریبا 112,000 سومانی اندازی و مالیات دادند. کمیته اندازی تاجیکستان سال گذشته و پس از آموزش کاری بلاگرها یک فهرست ترتیب داده با آنها تا ماه اپریل سال 2021 فرصت داده بود فعالیت خود را رسمی کنند. مقامات به این بخش زمانی توجه کردند که صف بلاگران به خاطر گرفتن درآمد افزود.
فراز شریفوف ساکن 34 ساله شهر دوشنبه از یگانه منبع درآمدش محروم شده است. شریفوف در شرکت رخش تاکسی کار میکرد و اینک یک هفته باز بیکار است. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدهم. او روزی 7 دکبر با رادیو آزادی گفت از سبب یان که سال استحصال ماشینش از 2016 پایان است، کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی نمیگذارند با این ماشین دیگر تاکسی رانی کند.
اما رید رفته همه رقم ها اینا چه خیلی میبینن تو 2016 من بود چند وای دیگه که میبینن رقمشون کنده گرفته میگن تا 2016 ممکن نیست. اکنون کارمندان بازرسی شخصا با خودم دور شد بود زنگ زدن که رقمای زد رو آورده سپارید.
ماشین قهرمانی گزارش ما استحصال سال 2008 است و نیم سال پیش از بانک 60,000 سومانی قرض گرفته این ماشین رو خرید. میگوید پیدا نمودن جای کار در تاجیکستان آسان نیست و برای شروع این کارش زیاد زحمت نیز کشیده است.
قریب 2.5 سال زحمت کشیدیم بعد من ماشین خود ما هم گرفتیم همین هم به واسطه بانک گرفتیم. یک مبلغ کمی ای خود ما بود و 60,000 دیگه شعبان گرفتیم. وقتی که به شرکت در اومدیم این ویو نبود که مقصد شما رو بعدی 5 ماه میبرورن یا که دیگه فعالیت نمیکنیم، به امید گرفتیم که کار کنیم.
مثل این جوان چند تنی دیگر هم از گرفتن رقم های ماشینشون از سوی کارمندان بازرسی دولتی اوتوموبیلی و از دست دادن جای کارشون نگرانی دارند. مسئله گرفتن یک قسمی ماشین های تاکسی در دوشنبه واکنش های زیادی را به میان آورد، اما تا حال هیچ نیاده مسئله را شرح نداده است. وزارت نقلیات تاجیکستان روز 2 دسامبر با پخش خبرنامه گفت این نهاد تشبثکاری رید تاکسی ها در دوشنبه نیست. مسئولین اداره دوشنبه نقلیات خدمات رسان که بخش مسافرکشانی دوشنبه را نظارت میکنند حاضر نشدند در روبروی دوربین رادیو آزادی صحبت کنند. مسئولان اداره دوشنبه نقلیات خدمات رسان که بخش مسافرکشانی دوشنبه را نظارت میکنند حاضر نشدند در نزد دوربین مسئله را شرح دهند. حمزه علی غنیف رهبر این نهاد در صحبت بدون ثبت تصدیق نمود که مسئولان شرکت های تاکسی رانی به آنها در مورد معنی کار بخش از تاکسی هایشان مراجعه کردند، ولی به گفته او از بازرسی دولتی اتومبیلی پاسخ دریافت کردند که رید در نسبت تاکسی ها بر اساس نقشه کاری اداره بازرسی دولتی اتومبیلی پایتخت است. وی از بی‌مسئولیتی برخی تاکسیست ها در مورد سری وقت نگذشتن از معاینه های طبی و تکنیکی اظهار نگرانی نمود. در بازرسی دولتی اتومبیلی شهر دوشنبه کسی حاضر نشد موضوع را شرح دهد. این در حالی است که راننده های تاکسی می خواهند سبب یک بار برچیدن ماشین ها را دانند. هفته گذشته در ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی دوشنبه بر رادیو آزادی گفته بودند که هدف از این عمل کاهش شماره تاکسی ها در پایتخت است و بیشتر ماشین های را برای مسافرکشانی راه می دهند که نو هستند. یک مسئول این نهاد روز 1 دسامبر بدون ذکر نامش در صحبت با رادیو آزادی گفت حالا در پایتخت 6,500 تاکسی فعال است، ولی در اصل 4,200 تاکسی برای خدمت رسانی به ساکنان بسنده می باشد. رید نسبت تاکسی ها به گفته ساکنان باعث کم شدن این نوع مسافرکش ها شده است. یک پرسش خبرنگاران رادیو آزادی نشان داد که نظر راهگذران در مورد کار تاکسی ها و برچیدن رقم های بخشی از آنها گوناگون است.
کاری تاکسی ها بنیاد خوب بود تا همون روزی که نمرشون گرفتم. مثلا ما هر سال بچه‌ام از صادق می‌بردم تلفن می‌کردم 3 دقیقه می اومد تا خونه، احوزید بچه‌ام می‌گیرم وای خوای برداشته گده تا 500-600 متر لولا و راه میام، بعد یگون تاکسی اگر که بیاو میشینم میرم. کار کمتر خینش دیگه.
رانندگان تاکسی چی گفتم شد های قدموی که مثلا شروع معامله میکنن احترام شو میکنن بسیار یو های با هست در انسانوی که مثلا خوب نظارت نمیکنن نمیبرن بسیار بودیم همو کلینت چونده مثلا
ما از اینو میلیارداری هستیم که ساعتای دی شب و سه شب که زنگ زنیم در همین تراتوری شهر ما را میوان کارون اجرا میکنیم.
تصمیم مقامات در مورد منع کاری تاکسی های استحصالشان تا سال 2016 اگر واقعیت داشته باشد، این میتواند ده ها ساکنی دیگر را مثل سرافروز شریفوف راننده شرکت رخش تاکسی از جای کار محروم سازد. طبق اطلاع رسمی فعلا در دوشنبه بیشتر از 4,000 تاکسی که در شرکت های تاکسیرانی رسما ثبت شدند فعالیت میبرند، ولی مسئولان تصدیق میکنند که در اصل شماره تاکسی ها از این امور بیشتر است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
بنیاد بزرگمهر یک سازمان جمعیتی مربوط به پیوندان ادوکات شناخته زندانی تاجیک بزرگمهر یارف در لهستان در نامه از گزارشگر ویژه سازمان ملل خواسته است با زندانیان سیاسی و پیوندان آنها به حضور نمایندگان مقامات ملاقات کند. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مری لولر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد روز 28 نوامبر به تاجیکستان رفت و تا 9 دسامبر در کشور خواهد بود. در نامه این سازمان که روز 6 دسامبر نشر شد، از گزارشگر سازمان ملل متحد خواسته شده است که به مقامات تاجیک باور نکنند و خودشان با پیوندان زندانیان سیاسی، ادوکات‌های زندانی و دیگر فعالان بازداشت شده ملاقات داشته باشند. تاجیکستان وجود مخالفان سیاسی در کشور را رد می کند، ولی منتقدان حکومت حبس مخالفان و ادوکات ها آزاد اندیشان و روزنامه‌نگاران را زندانیان سیاسی می نامند، زیرا آنها برای اندیشه هایشان تعقیب شدند. در نامه گفته می شود که تمام بخش های کار و زندگی مردم در تاجیکستان زیر نظر حکومت قرار دارد و عملا جامعه فعال شهروندی سرکوب شده است. از گزارشگری سازمان ملل متحد اونچنین خواسته شده است که به وضع بزرگمهر یاروف توجه کنند که حالا به محبس نظامش سخت انتقال یافته است. به مری لولر در این نامه نوشتند که اگر امکان دارد به محبس دوشنبه و وحدت روید و با خود زندانیان سیاسی ملاقات کنید و از شرایط نگهداری آنها، خورد و خوراک و دسترسیشان به خدمات طبی شناس شوید. مری لولر پیشتر گفته بود که دقت اساسی را به تطبیق اعلامیه مدافعان حقوق انسان و سندهای دیگر حقوق بین المللی روانه خواهد کرد. مری لولر از نتیجه سفر خود به تاجیکستان ماهی مارس سال 2024 به شورای حقوق بشری سازمان ملل گزارش می‌دهد. سفر گزارشگر سازمان ملل به تاجیکستان در حال صورت می‌گیرد که تنقیدها از محدود شدن حقوق انسان زیاد است. امسال بعدی عملیات حکومت در ولایت مختار کوهستان بدخشان 7 روزنامه‌نگار و بلاگر بازداشت و چندی از آنها برای سالهای دراز به زندان محکوم شدند. اینچنین چند حامی حقوق از جمله منوچهر خالق نظرف، رهبری اسوسیاسیای حقوق شناسانی پامیر و حقوق شناس فراموز ایرگاشف بازداشت شدند و تحقیق پرونده و محاکمه‌شان ادامه دارد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات اوکراین میگویند نیروهای روسیه با استفاده از درون و پهپادهای قاتل و توپخانه‌های وزنین به ولایت‌های دنیپروپتروفسک و زاپوروژیه حمله کردند. در این باره من تایری سفر گزارش می دهم. ولنتین رزنیچنکو رئیس ولایت دنیپروپتروفسک گفت تمام پهپادهای روسیه را نیروهای کشورش هنگام حمله های شب گذشته نابود کردند. او در صفحه‌اش در تلگرام نوشت: نظامیان ما از نیروهای شرقی هوایی کاری عالی کردند. ما تمام درون های دشمن را که به سمت ما فرستاد نابود کردیم. رزنیچنکو گفت در حمله های توپخانه های روسیه در ناحیه و شهر نیکوپل لوله های گاز، خانه ها و خواجگی کشاورزی آسیب دیدند، ولی کسی از مردم زخمی نشده است و افزود نیکوپل بیش از همه آسیب دید. ده ها خانه، بناهای فرمه ها و لوله های گاز در شهر آسیب دیدند. چند مغازه، بنای اداره ها و یک کالج در نتیجه حمله های روسیه ویران شد. الکساندر ستاروخ، یک مقام رسمی ولایت زاپوروژیه، روز 7 دسامبر گفت روسیه همچنین دو محله این ولایت را آتش باران کرده است. به قول او دو خانه در یک دهه ویران شد و 8 خانه دیگر آسیب دید. ما میدانیم که 3 نفر از جمله یک دختر 15 ساله زخم برداشتند. پایان اقتباس. در واشنگتن وکیلان مردمی آمریکا رضایت دادند که سال آینده به اوکراین 800 میلیون دلار دیگر کمک امنیتی رسانده شود. طرح سند در این باره روز 6 دسامبر در مجلس نمایندگان آمریکا پیشنهاد شد. در سند دفاع ملی برای سال 2023 وکیلان اجازه دادند در این سال به اوکراین 800 میلیون دلار کمک شود که 500 میلیون دلار بیشتر از درخواست حکومت رئیس جمهور جو بایدن در اول امسال است. در تحولات دیگری وابسته به جنگ اوکراین، انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفت کشورش نه اوکراین را تشویق کرده است و نه امکان داده است که در داخل روسیه ضربه زند. بوینه وزیر بعدیان صدا داد که یک پایگاه هوایی روسیه آتش گرفت و به دو فرودگاه نظامی آن با پهباد ضربه زده 3 سرباز را کشتند. انتونی بلینکن گفت مهم است درک کنند که بنابر تجاوز روسیه مردم اوکراین چی روزهای سختی را پس سر میکنند و مسکو را به آن متهم کرد که با حمله به زیربنیادهای اوکراین زمستان را به اسلحه تبدیل داده است. مقامات شهر کورسک در روسیه در 90 کیلومتری شمال مرزی اوکراین عکسی دودی غلیظ از فضای پایگاه را نشر کردند که به گفته رئیس ولایت آنجا انبار نفت سوخته است. هرچند مقامات اوکراین مسئولیت هیچ یکی از حمله ها را بر عهده نگرفتند، از جمله حمله ها به پایگاه نظامی در ولایت سراتوف را بر دوش نگرفتند، ولی روزنامه نیویورک تایمز روز 5 دسامبر از قول یک مقام رسمی اوکراین نوشته است که درون و یا پهپادها از قلمرو اوکراین پرواز کردند. او گفته است که در یک فرودگاه کمش دو هواپیما نابود و چند تای دیگر را ویران کردند. الکسی آریستوویچ، یاور رئیس جمهور اوکراین، گفته است پایگاه هوایی سراتوف یگانه پایگاه روسیه مسلح با هواپیماهای بمب انداز است که مسکو برای ویران کردن حلقه انرژتیکی اوکراین استفاده برده و میلیون ها اوکراینی را در آستانه زمستان در سرما و تاریکی گذاشت. الکسی آریستوویچ گفته است همه این عملیات آنها وزیر اوکراین را مشکل میکند. هانا مالیار، معاون وزیر دفاع اوکراین، گفته است که جنگ سخت در ولایت دنسک ادامه دارد و با قیمت بزرگ. او افزوده است برای ما حالا مرکز جنگ ولایت دنسک است و دشمن تمام نیروهایش را در آنجا متمرکز کرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بعدی تنفسی دو روزه جام جهانی فوتبال در قطر 9 دکبر با بازی های دوری چارک نهایی مسابقات اثر گرفته می شود. دسته سارو کمپانی دوشنبه برنده سه کرته جام تاجیکستان آید به فوتزال شد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. پس از تنفسی دو روزه در جام جهانی فوتبال در قطر بازی های دوری چارک نهایی مسابقات برگزار می شوند. روز 9 دکبر خورواتیا با برزیلیا و نیدرلند با ارجنتینا، روز 10 دکبر مراکش با پرتغالیا و فرانسه با انگلیا بازی می کنند. این 8 دسته اشتراک کننده دوری چارک نهایی در تاجیکستان نیز مخلصان زیاد دارند. هواداران فوتبال پیروزی دسته های دوست داشته خود را در جام جهانی فوتبال در قطر انتظارند.
به فکر من که در این جام جهان پرتغال جای یکم را میگیرد.
من در روز دیگر دسته فرانسیا خیلی خوب است، خیلی معقول است. فوتبال نشان میتونه اون چیزی که من معقول است.
من دسته برزیل را مخلصی دارم. انشاءالله ششم بار چمپیون میشود.
من طرفدار دسته ارجنتین هستم چون یکی از بازیگرای نامی در اونجا بازی میکنند. من یکی از مخلصان اشدی یعنی مسی هستم.
در روی خطی بهترین گلزنهای قهرمانی جهان در قطر، حملگری منتخب فرانسه کلیان مباپه در مقام اول است. بعد از آنکه او در بازی 8 فینالی به دروازه منتخب لهستان 2 گل زد، با شماره عمومی گل‌هایش در این مسابقات که به 5 تا رسیده است، در بین نشانزنها پیش صف یگانه شد. مارکوس رشفورد و بوکایو ساکا از تیم انگلیا، ارجنتینی لیانیل میسی، برزیلی ریشارلیسون، اسپانیایی آلوارو موراتا، کودی گاکپو از دسته نیدرلند، فرانسوی اولیویه ژیرو، پرتغالی گونسالو راموش، اینچنین اکوادوری انر والنسیا که تیم ملی‌اش پس از مرحله گروهی از حق ادامه مبارزه محروم گشت، 3 گلی زدند. بجز از والنسیا، 9 نفر دیگر امکان دارند که تعداد گل‌های زده‌شان را افزون نمایند. مسابقات قهرمانی فوتبال جهان در قطر تا روز 18 دکبر ادامه خواهد کرد. خبری دیگر، دسته سارو کمپانی دوشنبه که در بازی نهایی جام تاجیکستان آید به فوتزال تیم امانت بانک را با حساب بزرگی 5-0 مغلوب کرد، بار سوم برنده جام ملی گردید. بازی نهایی 7 دکبر در شهر دوشنبه در مجمع ورزشی کمیته اندازی تاجیکستان برگزار شد. 2 گلی سمندر ریزاموف، اینچنین گل‌های دلشاد سلاموف، ادریس یاروف و لگیانر ایرانی محسن محمدزاده با سارو کمپانی پیروزی آورد. قبلا دسته سارو کمپانی سال‌های 2020 و 2021 جام تاجیکستان را صاحب شده است. این باشگاه تحت رهبری سرمربی پیرو واحدف امسال اینچنین سوپر جام را به دست آورده غالب سوپر لیگ تاجیکستان گردید. در مراسم مکافات سپاری اینچنین به بهترین های مسابقه برای دریافت جام تاجیکستان جایزه ها تقدیم شد. سمندر ریزاموف از دسته سارو کمپانی با جایزه بهترین بازیگری فینالی مسابقه سرفراز گشت. با مهدی مصطفی اونیز از باشگاه سارو کمپانی جایزه بهترین دروازه‌بان سپرده شد. خورشید محمودوف از تیم وویلون که 11 گل زده است، جایزه بهترین نشانزن جام تاجیکستان را به دست آورد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
و
وکیلانی تاجیک از برنامه جانبداری کردند که بر اساس آن تاجیکستان نیت دارد سال آینده از خارجه بیشتر از 300 میلیون دلار قرض گیرد. این در حالی است که در کشور نگرانی ها از افزایش قرض خارجی زیاد صدا می دهد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. برنامه قرضگیری بیرونی دولتی تاجیکستان برای سال 2023 و دورنمای آن برای سالهای 2024-2025 را فیض‌الدین قهرزاده وزیر مالیه روز 1 دکبر در حضور وکیلان معرفی نمود. او تاکید نمود که قرضهای تا امروز جلب شده امتیازناک بوده، مولاتی آنها از 15 تا 40 سال را در بر میگیرد.
در برابر این میوی فویز آنها از 175 تا 200 فویز سال را تشکیل داده، دوره های امتیاز از روی برگردانده خرده اساسی از 5 تا 20 سال را در بر میگیرد.
با اطلاع رسمی حجم قرض خارجی تاجیکستان به 3.2 میلیارد دلار رسیده است. هرچند وزیر مالیه قرض خارجی را برای کشور خطرزا نمی‌داند، ولی نگرانی ها از پیامدهای آن پیوسته در جامعه صدا می‌دهد. ذوالفقار اسماعیلیان کارشناس مسائل اقتصادی روز 5 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت با توجه به آنکه اقتصاد کشور به طور ضروری رشد نکرده است، جلب قرضهای خارجی می‌تواند پیامدی بد داشته باشد.
مثلا ما برای پرداخت قرض به چین چند کنی تیلا را دادیم با اونا، مثلا بعد برای مثلا ساختن این همین مرکز گرمدهی هم یک کنی بزرگ دادیم. این معنی اون داره که وقتی که تو نتونستی قرض پرداخت کنی، او کشور دعوا میکنه که مثلا یه چیز برای من بده.
اسماعیلیان تاکید میکند که مقامات باید شرط دهد که ترتیبی پرداخت صدها میلیون دلاری که از کشور و سازمانهای خارجی قرض گرفته میشود چگونه صورت میگیرد. وزارت مالیه میگوید در نیم سال 2022 توانستند 44.9 میلیون دلار قرض خارجی را کم کنند. با اطلاع این نهاد، مسئله پرداخت قرض خارجی در طرح بودجه دولتی پیش بینی شده است. عبدمنان شیرعلیوف تحلیلگر اقتصادی بر این نظر است که نظام اقتصادی جهان چنان ساخته شده است که تقریبا امکان ندارد دولت قرض نگیرد، ولی مسئله در چگونه مصرف کردن آن است. وی روز 6 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت اگر کشور فساد زده نباشد، قرض به نفع اقتصاد و رشد آن مصرف می شود.
کشورهایی که فساد وجود ندارد، قرض دولتی به خاطر رشد اقتصاد و برای تامین رشد اقتصاد گرفته می شود و به همانجا مصرف می شود. اما کشورهای فساد زده یک قسمی قرض ها در راه در چند زینه دوزیده می شود، قسمی دیگرش به نفع گروه خاص و به پروژه هایی که به نفع اونو از مصرف می شود، اما پرداختش به دوش موجه یعنی مردم میفره.
قرض زیادی تاجیکستان از کشور و سازمانهای خارجی که قسمی اساسیش از چین است در نشست روزهای 4 و 5 اکتبر در ژنو یک موضوع بحث کارشناسان سازمان ملل و منصبداران تاجیک نیز شده بود. در این نشست با تکیه به گزارش بانک جهانی گفته شده بود که قرض خارجی تاجیکستان در 10 سال اخیر بیش از 2 برابر افزوده است. مقامات میگویند زیاد شدن قرض خارجی جای نگرانی ندارد، ولی چنین نگرانی در بین مردم و کارشناسان بارهاست صدا میدهد.
دلت شیدای تو. من گوش و هوش سر تا بپا شیدای تو خاموشی پر گفتگو.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. ورزشکاران توجیک در مسابقه بین المللی جودو توکیو گرند سلم در ژاپن ناکام شدند. مسابقه بین المللی جودو توکیو گرند سلم یا تاسکولوهی بزرگ که روزهای 3 و 4 دکبر برگزار شد با پیروزی منتخب ژاپن به انجام رسید. ورزشکاران ژاپن 39 مدال، 12 نشان طلا، 12 نقره و 15 برنجی به دست آوردند. منتخب کره جنوبی با کسب 1 مدال طلا و 2 نشان برنجی مقام دوم را صاحب شد. منتخب ایتالیا با کسب 1 مدال طلا جای 3 را گرفت. چنان که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است، توکیو گرند سلم با شرکت 346 ورزشگر از 59 کشور 5 قطعه عالم طول 2 روز ادامه کرد. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 3 ورزشگر داخل بود. نخست محمد رحیم سرخانوف در رقابت‌ها در وزن تا 73 کیلو در دور اول اندریف مونینگس را از بهاماس شکست داد، ولی در دور دوم از کن آیوشوی ژاپنی مغلوب شد. در وزن تا 73 کیلو سویشی هاشیموتوی ژاپنی که در دور نهایی بر هموطنش حیاتا کوگو غالب آمد با مدال طلا سرفراز گردید. پهلوان دیگری تاجیک سامان محمد بیکف که در وزن تا 81 کیلو در دور اول آزاد بود، در دور دوم به نماینده برزیلیا گویل هرمس شمیت دست بالا شد، ولی سامان در دور سوم از گشتگیری ژاپنی کنیا کوهارا ناکام گردید و از حق ادامه مبارزه برای مدال بی‌نصیب ماند. در این وزن کنیا کوهارای ژاپنی در فینال هموطنش تاکانوری ناگاسی را مغلوب کرده صاحب مدال طلا شد. پهلوان جوان تاجیک امامعلی نورعلی که در روز آخرین مسابقه در وزن تا 66 کیلو در دور اول آزاد بود، در دور دوم از گشتگیری 18 ساله‌ای ژاپنی شینسی هاتوری شکست خورد و از حق ادامه مبارزه محروم گشت. هاتوری که بعداً به فینال راه یافت، برای مدال طلا با همدیار خود جوشیرو ماروياما ژاپنی وارد رقابت شد. ماروياما پرتجربه بر رقیب جوانش غلبه کرده مدال طلا گرفت. در این مسابقه بین المللی زنان در 7 وزن و مردان نیز در 7 وزن مبارزه بردند. با غالبان و جایزه داران رقابت های انفرادی بجز از مدال تحفه های مالی سپرده شد. برای جای اول 5000 یورو، برای جای دوم 3000 یورو و برای جای های سوم 1500 یورویی. همچنین ورزشکارانی که در این مسابقه زینه های فخری را کسب کردند صاحب امتیازهای المپی شدند. در مسابقه بین المللی جودو میان استادان که از 20 تا 22 دکبر در شهر یروشلیم اسرائیل برگزار می شود، تاجیکستان را 3 ورزشکار نمایندگی خواهد کرد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، تا حالا برای اشتراک در این مسابقه 314 ورزشکار از 55 کشور 5 قاره جهان نامنویس شدند. تاجیکستان را در این مسابقه آخرین بین المللی موسم امسال 3 پهلوانی معروف تاجیک، امامعلی نورعلی، کامران شاه استاپیریان و تیمور رحیموف که برای گرفتن امتیازها جدی دریافت راحت‌ها به المپیاده پاریس 2024 تلاش می‌ورزند نمایندگی خواهند کرد. تیمور رحیموف به رادیوی آزادی گفت:
هدف اساسی ما این به دست آوردن مدال بازی المپی، مدال قهرمانی جهان و ماه آینده که در اسرائیل بین ستاره ها ماسترز برگزار میگردد. در کارنامه ورزشی من این 3 مدال نرسیده استوده است و من تمام هستی و نیروی خود را به این مسابقه ها میدهم و حرکت میکنم که پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارم.
ورزشکاران در این مسابقه بین المللی بجز از مدال صاحب امتیازهای المپی خواهند شد. اینچنین به بهترین ها جایزه های مالی تقدیم می گردد. همه دسته های اشتراک کننده دور چورک نهایی جام جهانی فوتبال در قطر معین شدند. دسته های منتخب مراکش و پرتغالیا در دو بازی آخرین دور هشتک نهایی جام جهانی فوتبال در قطر پیروز شده به چورک فینال مسابقات راه یافتند. ششمی دکبر منتخب مراکش از روی سلسله پینالتی یا جریمه 11 متری دسته اسپانیا را با حساب 3-0 مغلوب کرد. زمانی اساسی و اضافه این دیدار بدون گل خاتمه یافت. در بازی دیگر منتخب پرتغالیا تیم شویتسری را با حساب بزرگ 6-1 شکست داد. 3 گل را حملگر 21 ساله گونسالو راموش زد که او به جای کریستیانو رونالدو بازی کرد. کاپیتان پرتغالی ها رونالدو بعد از که حساب بازی 5-1 بود در دقیقه 73 به میدان آمد. همین طریق همه جفت های دور چورک نهایی قهرمانی جهان معین شد. 9 دکبر خورواتیا با برزیلیا و نیدرلند با ارجنتینا، 10 دکبر مراکش با پرتغالیا و فرانسه با انگلیا بازی میکنند. امین سبحانی متخصص فوتبال از ایران که الان مربی تیم منتخب زیر 17 ساله تاجیکستان است، ضمن صحبت با رادیوی آزادی درباره جام جهانی فوتبال در قطر چنین ابراز نظر کرد:
کشور قطر از نظر ورزشگاه‌های مدرنی که ساخته، میخوام بگم که هزینه زیاد کردن، استعدادها رو جذب کردن، لکن از نظر تایم برگزاری این جام جهانی نسبت به جام جهانی‌های قبلی من فکر میکنم تایم مناسبی نبوده، چون خیلی لیگ‌ها هنوز در جریان هست. ما قبلا میدیدیم که خیلی لیگ‌های دنیا تمام میشد، سرمربیان تیم‌ها وقت داشتن برای آمادگی تیم‌ها، اردوهای مناسب، دیدن نفرات دیگر، ولی متاسفانه الان من ایران رو مثال میزنم، هنوز لیگشون تمام نشده، یعنی باید یک استراحت میدادن، بازیکنهای رو وارد میکردن و به نظرم این افت فنی.
امانشاه سعادت سایرف مربی فوتبال ضمن صحبت با رادیوی آزادی درباره ستاره هایی که در جام جهانی در قطر در ترکیب تیم های خود بازی میکنند چنین گفت:
ببینید که هر یک دسته برای خودش لیدر را دارد. بسیاری از متخصصین یا که مخلصان گفتند که در این جام جهان باز ما ستاره های نو را میبینیم، یعنی از میسی و از رونالدو دیده خوبتر و بهتر را میبینیم، لیکن بازی ها نشون میدهند که رول اساسی که دسته را به پیش میبرند باز همون ستاره ها، باز همون میسی و باز همون رونالدو، باز همون مبپه و باز همون لواندوفسکی پیش برده. با فکر من که آنها در همین جام جهانی که الان گذشته ایستاده است رول کلان را بازی دادند.
هواداران فوتبال در تاجیکستان به دسته های دوست داشته خود در جام جهانی فوتبال در قطر مخلصی میکنند.
من در چمپیون جهان با کمانده ارجنتینا مخلصی میکنم. میخوام که کمانده چمپیون شوم.
با عقیده من دسته یکچین فرانسه غالب میآید و چمپیون جهان میشود.
دسته پرتغال برای کی دسته بازیشون خوب میرود.
من به دسته یکچین برزیلیا مخلصی میکنم و باوری دارم که این دسته چمپیون جهان میشود.
من مخلص فوتبال خوشو هستم. کدام همین خوب بازی کنه از همون مخلصم.
مسابقات قهرمانی فوتبال جهان در قطر تا روز 18 دکبر ادامه خواهد کرد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید.
خانم 24 ساله حجاب پوش میمی اصغری امیدوار است که توجه زنان و دختران طبقه و آیین مختلف را به فوتبال، ورزشی مشهور در بین مردان، جلب می کند.
می خواهم نشان دهم که من حجاب پوشم و مسلمان هستم، ولی این معنای آن را ندارد که از کسی کمتر باشم و از دستم فوتبال بازی نآید.
این هنرمند فوتبال باز و یا دقیق ترش فوتبال فریستایلر 1 دکبر در صحبت با خبرگزاری ریترز گفت می خواهد پیامش را به دختران نورس رساند که صرف نظر از طرز لباس پوشی و اعتقاد هر فرد می تواند و باید برای رسیدن به مقصد مبارزه برد.
من در دنیا به دنیا آمدم. اکثر اعضای دسته ملاموی و غیر مسلمان هستند. اما من نخواستم خود را تغییر دهم. من بازی را تغییر دادم تا در آن برایم جای فراهم آید.
اصغری پس از تماشای هنر فوتبال بازی برزیلی رونالدینیو به فوتبال مهر پیدا کرده است. با گفتی او توپ مثل یک جزء تن رونالدینیو بوده است. در روزهای جام جهانی سال 2022 اصغری در نزد ورزشگاه های قطر هنرنمایی کردن نوارهایش را در شبکه های اجتماعی جای می دهد. یکی از چنین نوارهایش را تا 1 دکبر 19 میلیون و 600 هزار کاربر تیک تاک تماشا کرده بود.
دسته منتخب جوانان تا 20 ساله فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگی به مرحله نهایی جام آسیا در مسابقه بین المللی که از 6 تا 12 ژانویه سال آینده در ویتنام برگزار می شود شرکت می ورزد. رقیبان فوتبال بازان جوان تاجیک در این مسابقه دسته های منتخب جوانان ویتنام، تایلند و مالایزی می باشند. زمنان منتخب جوانان تاجیکستان در مرحله نهایی جام آسیا که از 1 تا 18 مارس سال آینده در ازبکستان دایر می‌گردد در گروه سی با دسته های اردن، عمان و کره جنوبی بازی خواهد کرد. 16 دسته اشتراک کننده مرحله نهایی به 4 گروه 4 دسته‌ای تقسیم شده است. از روی نتیجه گیری مرحله نهایی قهرمانی آسیا میان جوانان 4 دسته بهترین به جام جهانی که سال آینده در اندونزی برپا می‌گردد راحت می‌گیرند. دسته سارا کمپانی دوشنبه که در بازی نهایی جام تاجیکستان آید به فوتزال تیم امانت بانک را با حساب 5-0 مغلوب کرد، بار سیوم برنده جام ملی گردید. بازی نهایی 7 دکبر در شهر دوشنبه در مجمع ورزشی کمیته اندازی تاجیکستان برگزار شد. 2 گلی سمندر ریزاموف، اینچنین گلهای دلشاد سلاموف، ایدریس یاروف و لیگانر ایرانی محسن محمدزاده به دسته سارا کمپانی پیروزی آورد. قبلن سارا کمپانی سالهای 2020 و 2021 جام تاجیکستان را صاحب شده است. این باشگاه تحت رهبری سرمربی پیرو واحدوف امسال اینچنین سوپر جام را به دست آورده غالب سوپر لیگ تاجیکستان گردید. در مراسم مکافات سپاری اینچنین به بهترین های مسابقه برای دریافت جام تاجیکستان جایزه ها تقدیم شد. سمندر ریزاموف از دسته سارا کمپانی با جایزه بهترین بازیگری فینالی مسابقات سرفراز گشت. به مهدی مصطفی او نیز از باشگاه سارا کمپانی جایزه بهترین دروازه‌بان سپرده شد. خورشید محمودوف از تیم وویلان که 11 گل زده است جایزه بهترین نشانزن جام تاجیکستان را به دست آورد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
ای دخترکی دهاتی، جانم بردی جانم بردی، ماندی جا جسمی خستم، می آزردی تو راهی که می رفتم، از دل منزل بودی تو، از کشتی غمهای عشقم واصل بودی تو، احوال دلم بستهی
خاطی مهمترین خبرها. بازداشت یک مرد متهم به جادوگری در دوشنبه. شکایت تاکسی‌ران‌ها از بیکاری. و روس‌ها از شهروندی روسیه دست می‌کشند. سلام بیننده‌های عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. امروز 8 دکتبر است. یک سکینی 35 ساله شهر حصار با فالبینی یا مشغول شدن به سحر و جادو و فریب سکی ناگناهگار شده جریمه شده است. رئیست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 7 دکبر در خبرنامه گفت این مرد با استفاده از قرطه و لوازمات دیگر گویا تقدیر آینده مشتریان را پیشگویی میکرده است و با وعده سحر و جادو از آنها پول میستانده است. نظر این شخص یا نزدیکانش به اتهامی اعلان کرده مقامات معلوم نیست و روشن نیست که این مرد عیبی نسبتش اعلان شده را تا کجا قبول دارد. در گذشته بازداشت چنین شخصان شبهه و گمانهای را به میان آورده بود. به قول مقامات، شخصی متهم که یگان معلومات طبی و دینی نداشته است، با راه فریب با استفاده از سوزن و رشته خوشمندان را گویو دلگرمی و خنکی میکرده است. نسبت این ساکن شهر حصار برای مشغول شدن به سحر و جادو پرونده ماموری باز شده، او را به مقدار 40 نشان دهنده یا 2560 سومانی جریمه کردند. از آغاز جنگ روسیه در اوکراین تا امروز شمار روسیگی هایی که از شهروندی این کشور دست کشیدند زیاد شده است. رسانه های روسیه از چندین حالت دستکشی صاحب کرونا افراد با نفوذ این کشور از شهروندی خبر دادند. در این میان از مؤسس بانک تینکوف الیک تینکوف، بنیادگذار ریولوت نیکلای استارونسکی، میلیاردر یوری میلر و چند کسی دیگر نام برده شده است. امور دقیق اوید باریز دهندگان وجود ندارد، بنابراین معلوم نیست که خواهشمندانی که حاضرند از شهروندی روسیه دست کشند چقدر است. در گذشته ویچیسلاف پاستاونین، مدیر مرکز تحقیقات آموزش روندهای مهاجرت، به نشریه ایزوستیا گفته بود که مهاجران مرد هم از گرفتن شناسنامه روسیه خودداری کرده به حق اقامت یا RVP قناعت میکنند. این در حالی است که سالانه صدها شهروند تاجیکستان تلاش میکنند همزمان شهروندی روسیه را گیرند. به گفته این افراد، گرفتن شناسنامه روسی آنها را از تفتیش و اذیت پلیس و گرفتن پتنت یا اجازه کار آزاد میکند. برخی از راننده های تاکسی در دوشنبه شکایت کردند که ناظران راه رقم های دولتی ماشین هایشان را به اساس می چینند و با این راه آنها را از مسافرکشی محروم می کنند. آنها گفتند تاکسی رانی یگانه منبع درآمدی آنها بود و حالا نمی دانند چی کار کنند. قهرمان گزارشی علی شیر ظریفی و امیر ایسایف هم چند روز است که از جای کارش محروم شده است.
روسیه همین زندگی ما با یک مشقت هم از پشتی رانندگی می بردیم. خواهوز این یه هفته شد روسیه بیکاریم.
این راننده شرکت رخش تاکسی یک هفته می شود بیکار مانده است. مسافرکشانی یگانه منبع درآمدش بوده است، ولی از سوی ناظران راه هشدار گرفته است که با این ماشین دیگر تاکسی رانی نکند.
اما رید رفته همه رقم های اینه چی خیلی میبینین تا 2016 منه بود چند وی دیگه که میبینین رقم هاشون ها کنده گریفته سن میگن تا 2016 ممکن نیست. اکنون کارمندان بازرسی شخصا با خودم درو شد بود زنگ زدن که رقم های زد رو آورده سپارید مثلا فعالیت شما قد میشود. یکی ما سوال دادیم که آیا مثال بعد ما چی کار کنیم در آینده؟ مثلا به امید گرفتیم که کار کنیم ما.
سرافراز 6 ماه پیش از بانک قرض گرفته با هدف مسافرکشانی با مبلغ 83000 تومانی ماشین خریده است. تصمیم منعی کاری تاکسیستای مثل او برایش ناگهانی بوده است.
خریب 2.5 سال زحمت کشیدیم، بعد من ماشین خود ما هم گرفتیم، همین هم با واسطه بانک گرفتیم. یک مبلغ کمی از خود ما بود و 60000 دیگه شب بانک گرفتیم. وقتی که به شرکت در اومدیم این ویو نبود که مقصد شما رو بعد 5 ماه میبرورن یا که دیگه فعالیت نمیکنیم، به امید گرفتیم که کار کنیم. حوض وضعیت کاری خیلی هم دشوار است. از رهبریت خواهش کردم میشه که یکون چورجویی نمایند، اقلا وقتی هم
مثل این جوان چند تن دیگر نیز از برچیدن رقم‌های ماشین‌هایشان اظهار نگرانی نمودند. در وزارت نقلیات تاجیکستان و کارخانه دوشنبه نقلیات خدمات‌رسان گفتند در مورد قطع کاری تاکسی‌ها هیچ تصمیمی نگرفته‌اند. در این کارخانه تصدیق نمودند که مسئولان شرکت‌های تاکسی‌رانی به آنها در مورد منع کاری بخشی از تاکسی‌هایشان مراجعه کرده‌اند، ولی از اداره بازرسی دولتی اتومبیلی پاسخ دریافت کردند که رد در نسبت تاکسی‌ها بر اساس نقشه کاری است. در بازرسی دولتی اتومبیلی شهر دوشنبه شهر ندادند که سببی برچیدن رقم‌های دولتی تاکسی‌ها و یا منع فعالیت برخی از تاکسی‌ها در چیست، ولی راننده‌ها میگویند می‌خواهند دانند که رسماً دلیل منع فعالیتشان در چیست. در مورد فعالیت تاکسی‌ها و تصمیم منع کاری بخشی از آنها نظر راهگذران گوناگون است.
کاری تاکسی ها بینید خوب بود تا همون روزه که نمیراشون نگرفتن. مثال ما هر سال بچه هم از صدیق میبردم تلفن میکردم 3 منوت همه اومد تاک خونه احازیز بچه هم میگیرم بای خواه برداشته گده تا 500-600 متر لولا و راه میام، بعد یکان تاکسی اگر که بیاو میشنو میرم.
ساعتای 2 شب و 3 شب که زنگ زنیم در همین تراتوری شهر مورا میام کارمون اجرا میکنم.
طبق اطلاعی رسمی فعلا در دوشنبه بیشتر از 4000 تاکسی که در شرکت های تاکسیرانی رسما ثبت شدند فعالیت میبرند، ولی مسئولان تصدیق میکنند که در اصل شماره تاکسی ها از این امور بیشتر است. تصمیم نوبتی مقامات میتواند ده ها ساکن دیگر را مثل سرافراز شریفوف از جای کار محروم سازد.
قزاقستان پیشنهاد پوتین را درباره اتحاد سه‌گانه گاز جاریبداری نکرد. رمان وسیلینکا معاون وزیر کارهای خارجه قزاقستان گفت کشورش اجازه نمی‌دهد که برای دور زدن تحریم‌های غرب استفاده شود. کارشناسان میگویند تاسیس اتحاد گاز میتوانست به کرمل امکان دهد که تحریم‌های غرب را دور زند و گازش را به فروش برآورد. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه در ملاقات با همتای قزاقستانیش قاسم جومارت توقایف در آخر ماه نوامبر پیشنهاد تاسیس اتحاد گاز را بین روسیه، ازبکستان و قزاقستان کرد. توقایف روز 28 نوامبر در شهر مسکو بعد از دیدار با پوتین درباره چنین پیشنهادی خبر داده بود. رسانه‌های مربوط به کرمل در روسیه موضوع اتحاد گاز را میان روسیه، قزاقستان و ازبکستان به طور گسترده انعکاس میکنند، اما از موقع رسمی قزاقستان و ازبکستان یادآور نمیشوند. در میان بیمون نگرانی ها از حمله های احتمالی یک جای روسیه و بلاروس با اوکراین از قلمرو بلاروس، مقامات این کشور طریق قانون درباره تعیین جزای قتل برای خیانت به دولت را قبول کردند. طرح اصلاح کدکس جنایی روز 7 دکبر در قرائت اول قبول شد و بر اساس آن هر مقام رسمی و یا نظامی اگر به دولت خیانت کند به قتل محکوم می شود. بر اساس این سند همچنین برای نشر اطلاعات بدنام کننده در باره نیروهای مسلح بلاروس جزا تعیین شده است. بخش یک روز تاریخ را در تهیه خرامان به قزوده همراه می بینیم تا از مهمترین تحولات تاریخی در روز 8 دکبر به خبر نمانیم.
هشتمی دکبر سال 1965 در دوشنبه کمبینت شیر تأسیس شد که در یک بست 110 تن شیر را کار کرد میکرد. این کارخانه مهمی تاجیکستان شوروی بود که با استحصال ده ها نمود شیر، قیماق و جرغات و دیگر محصولات شیری معروف شد. امروز هم این کارخانه فعالیتش را به حیث شرکت سهامی ادامه میدهد و روز بیش از 80 نمود محصولات شیری استحصال میکند. 8 декабри соли 1991 дар қаламрави Ҷумҳурии Беларус, раҳбарони Русия, Беларус ва Украина, се кишваре ки аввал шуда таъсиси СССР ро замина гузоштанд, дар бораи барҳам хӯрдани ин кишвари иборат аз 15 ҷумҳурӣ хабар доданд. Созишномае бо номи Белавежия, ки бо номи Ҷангалзори Белавежия дар Беларус маъруф шуд, таъсиси Иттиҳоди Ҷумҳуриҳои Мустақилро дар қаламрави Иттиҳоди Шӯравӣ замина гузошт. Тоҷикистон, ки то он замон 3 моҳ буд як ҷумҳурии соҳиби истиқлол эълон шуд, яке дигар аз аъзои СНГ ё Иттиҳоди кишварҳои мустақил гардид. Бонки Миллӣ рӯзи 8 декабри соли 2017 эълон кард, ки ба бозори ҷаҳонӣ евробондҳои Тоҷикистонро мебарорад. Тоҷикистон бо нашр ва фурӯши вомбарг ва ё ба истилоҳ евробондҳо 500 миллион долларро ба муддати 10 сол ба даст овард, ки баҳраи солонаш каме бештар аз 7% мебошад. Вале бархе мутахассисон дурусти ин тасмимро дар шароити хеле баланд будани қарзи хориҷии Тоҷикистон зери суол бурданд. Ақомат гуфтанд, ин пул барои сохтмони нирӯгоҳи Роғон
قربی اسعاری خارجی شبانه روزی اخیر به تغییر بوده. در بانک‌های تجارتی 100 دلار آمریکایی به 1010 سومونی و 1000 روبل روسی به 155 سومونی عوض کرده می شود. بانک ملی اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. فردا همین وقت و ساعت شما را منتظریم. خدا نگهبانتان.
خرج این سو قیمت میکنه خیلی ارزان تر دست سامان
ارزان تر
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه چیز با آزادی رو
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم
www.azadi.org
سلام شنوندگانی عزیز، من زرنگزی نوروز شو خبرهای اخیر تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. تاجیکستان از فروش نیروی برق در 9 ماه امسال بیش از 100 میلیون دلار فایده دریافت کرده است که 10 میلیون دلار بیشتر از سال گذشته بوده است. آژانسی آماری تاجیکستان با نشر حسابات گفته است که سال گذشته در 9 ماه تاجیکستان به خارج با ارزش بیش از 91 میلیون دلار نیروی برق فروخته است. حالا در اکثر دهاتی تاجیکستان نیروی برق با محدودیت داده می شود. اولی ماه اکتبر شرکت برق تاجیک تصدیق کرده بود که در تاجیکستان محدودیت انتقال برق جاری شده است. مقامات پیشتر گفتند که بیشتر در فصل گرما به خارج کشور برق صادر میکنند و در زمستان آن را کم میکنند. آژانسی آمار نیز گفته است که در ماه اکتبر نظر به ماه سپتامبر فروش برق بیش از 1 میلیون دلار کمتر شد. با اطلاع دفتر مطبوعات نمایندگی سازمان ملل متحد در تاجیکستان روز 9 دکبر در قرارگاه این سازمان در دوشنبه نشست خبری گزارشگری ویژه سازمان ملل اید به وضع مدافعان حقوق انسان میری لولر برگزار خواهد شد. میری لولر با یک سفری دو هفته اینه در تاجیکستان قرار دارد و از بازدیدش برداشتهای خود را شرح داد. زمنان بنیاد بزرگ میر یک سازمان جمعیتی مربوط به پیوندانی ادوکات شناخته تاجیک بزرگ میر یاروف در لهستان در نامه ای از گزارشگری ویژه سازمان ملل خواسته است بازندانیان سیاسی و پیوندانی آنها به حضور نمایندگان مقامات ملاقات کند. پارلمان پیرو روز چهارشنبه با پرزیدنت آن کشور پدرو کاستیلو اعلام بی اعتمادی کرد. پلیس از بازداشت پرزیدنت همکنون پیشین پیرو خبر داد. نسبت وی با ایبی سوء استفاده از مقام و تلاش تبادلات دولتی پرونده باز شده است. یک روز پیش از رأی بی اعتمادی کاستیلو خبر داد که پارلمان را پراکنده و در کشور وضع فوق العاده اعلام میکند. اما پارلمان پراکنده نشد و مسئله استعفای کاستیلو را به بررسی گرفت. دینا بولو ارتی 60 ساله نوی پریزیدنتی پیرو با کرسی پریزیدنتی نشسته است. وی گفت ماه ایول سال 2026 در این مقام خواهد ماند. با نوشته رسانه ها در 6 سال اخیر پارلمان پیرو این پنجمین پریزیدنت است که با استعفا می فرستند. پدرو کاستیلو ماه ایونی سال 2021 سری قدرت آمده بود. اوزبکستان آماده است با روسیه اوید و گاز شرطنامه تجاری بندد، اما تصمیم ندارد شامل اتحادی گاز شود. در این باره وزیر انرژی اوزبکستان جورابیک میرزا محمودوف خبر داد. با گفته ای وزیر، تاشکند هرگز در عوض گاز شرطهای سیاسی را قبول نمی کند. مسکو و تاشکند درباره انتقال گاز روسیه توسط حدود قزاقستان گفتگو دارند، اما این شرطنامه تکنیکی است و معنای اتحاد را ندارد، گفت میرزا محمودوف. این مشکل سبب شده است که اوزبکستان اجباراً از انتقال 6 میلیون متر مکعب گاز در روز به چین خودداری کند. پیشتر از این قزاقستان پیشنهاد پوتین را درباره اتحاد سه گونه گاز رد کرده بود. رمان واسیلنکا معاون وزیر کارهای خارجی قزاقستان گفت کشورش اجازه نمی‌دهد که برای دور زدن تحریم‌های غرب استفاده شود. کارشناسان میگویند تاسیس اتحاد گاز میتوانست با کرملین امکان دهد که تحریم‌های غرب را دور زند و گازش را به فروش برآورد. ولادیمیر پوتین، پرزیدنت روسیه، در ملاقات با همتای قزاقستانیش قاسم جومارت توقایف در آخر ماه نوامبر پیشنهاد تاسیس اتحاد گاز را بین روسیه، ازبکستان و قزاقستان رد کرد. ژاکی پاسانوف رئیس دادگاه عالی قزاقستان از مقام برکنار شد و 5 سال در این مقام ادای وظیفه میکرد. قاسم جومارت توقایف پرزیدنت قزاقستان نامزدی اسلانبک میرگالیف را به مقام رئیس نوی دادگاه عالی پیشنهاد کرد. نامزدی رئیس دادگاه عالی قزاقستان را پرزیدنت پیشنهاد کلونی پارلمان اسلانبک میرگالیف را به مقام دادگاهی عالی انتخاب کردند. میرگالیف از سال 2020 تا این زمان رئیس دادگاه ولایت اوقتپه قزاقستان بود. سفر دولتی پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف به قرغیزستان که روز 10 دکمبر در نظر بود به تاخیر افتاد. وزارت کارهای خارجه قرغیزستان خبر داد که میرزیویف تا آخر سال جاری به قرغیزستان سفر خواهد کرد. روز 9 دکمبر در شهر بیشکک قرغیزستان جلسه شورای عالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا برگزار می شود. سروزیر ازبکستان عبدالله آریپوف در این جلسه به حیث نظیر شرکت خواهد کرد. قرار بود در سفر میرزیویف به قرغیزستان چند سند به امضا رسد. همچنین فروم تجاری قرغیزستان و ازبکستان نبایست برگزار شود. یکی از مسائل مهم دستور کاری سفر میرزیویف به قرغیزستان امضای سازشنامه مرز بین این کشور و ازبکستان است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بازداشت و حبس و عذرخواهی بلاگربانوها برای سخنی و عملشان در شبکه‌های اجتماعی میان کاربران شبکه‌های اجتماعی و جامعه تاجیکستان بحثی را به بار آورده است. برخی بر اینند که فشار و تعقیب بلاگران از طرف مقامات انتظامی درست است، برخی دیگر از پایمال شدن حقوق و آزادی آنها اظهار نگرانی میکنند. به نظر میرسد حمایت از عملکرد مقامات به مراتب بزرگتر است. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. ابوبکر نازیموف دانشجوی تاجیک میگوید روی راست جزا دادن این گونه بلاگرها بهترین کار است.
نه که درشاد با هم بهتری هم دارد، برای که تعلیم دیگران هم میشود، دیگران هم تاثیر کردن میتونند.
برخی از کاربران شبکه های اجتماعی به اون دقت دادند که فشار تنها به زنان و دختران است و هم جزای حبس برای سخن وزنی تر از گناه. با نظر سارا نظر و ساکن دیگری پایتخت در حادثه های اخیر نابرابری حقوق مرد و زن دیده می شود. او می گوید
برابری مرد و زن حقوقشان ویران می شود، چون که او را در حبس کردن در جای خوناکی برای زن برای سلامتی او خیلی ضرر دارد. مقصد اگر جزم دادن خوب می شود که او خیلی شتراف می کنند مقصد گه و خوب ترش بود ممکن که دیگر گناه تکرار نمی کنند که حبس کردن به نظر من برای زن خیلی نزدیک بد است.
برخی دیگر میگویند به نمایش گذاشتن و شرمسار کردن بلاگران تاثیر منفی دارد. عبدالقادر طالباکوف فعال شبکه‌های اجتماعی که نظر و سخنانش بحث و جنجال‌های زیاد می‌آورند میگوید برای بدخلاقی باید جزا داده شود، اما نباید با این راه آزادی بیان محدود گردد. و روز 7 دکمبر بر رادیو آزادی گفت
من کاملا جانبداری آزادی بیان هستم، ولی دشمن بی پرده سخن گفتنی دختر تاجیک. من میخوام که بلاگر های تاجیکستان مشکلات تاجیکستان هم پرابلم های زن تاجیک هم اندیشه پینهان شده زن تاجیک در پرده نوار بیارند. ما صد مشکل دارد زن تاجیک، صد مشکل دارد.
جنابی تالباکوف با جرأت دختران بلاگر قائل است. او بر این باور است که این دختران نباید از طریق نمایش دادن جرمشان و به حبس کشیدن آنها روحان شکسته شوند. به قول او این دختران بلاگر باید مشاور داشته باشند و به کاربران شبکه‌های اجتماعی شرایط فراهم نآورند که با آنها حمله های لفظی صورت بگیرد.
این جهالت است، این بی‌سوادی است، این بی تحملی است، این بی اندیشگی است. هیچ کس حق ندارد از طریق شبکه اجتماعی کسی را تحقیر کند.
حقوق شناسان میگویند بازداشت و حبس و تنقید از کار بلاگر زنها برخورد اخلاق با نظام قانون در جامعه سنتی را به نمایش گذاشت. شاکر جان حکیموف دکتر علم های حقوق میگوید اگر بلاگران نام شخصی را گرفته تحقیر کنند و علامت های جنایت در رفتارشان مشاهده شود، آنگاه مقامات حق جزادهی را دارند. اما در صورت غیر به حبس گرفتن آنها خلاف قانون و به معنای محدود کردن حقوق انسان است.
مثلا وقتی که باید 10 روز در بازداشتگاه موقتی نهادهای مربوطه مقامات حفظ حقوق بود، آزادیش محروم شد، طرز زندگیش تغییر یافت، غذا قبول غذاش و غیره. از این خاطر این حالت ها تقاضا میکند که قانون را به طلبات زمان با در نظر داشت اسباب حقوق بین المللی موافقت کنند.
در شبکه های اجتماعی نقد صدا می دهد که مقامات می خواهند قانونی را برای بلاگران به میان آورند، یا شاید دقت جامعه را از بلاگران و خبرنگاران محکوم شده دور برند و عموما کلمه بلاگر را بدنام کنند. مقامات قضیه را شرح نمی دهند و واقعه های اخیر سبب گمان های گشته است که پلیس در تاجیکستان عملی زنان و دختران را در شبکه های اجتماعی زیر نظر دارد. کمیته اندازی تاجیکستان می گوید در 6 ماه اول امسال 32 بلاگر را رسما ثبت نام کردند و آنها در این مدت از درآمدشان در شبکه های اجتماعی و به خصوص یوتیوب و اینستاگرام تقریبا 112 هزار سومانی اندازی و مالیات دادند. کمیته اندازی تاجیکستان سال گذشته و پس از آموزش کاری بلاگرها یک فهرست ترتیب داده، با آنها تا ماه اپریل سال 2021 فرصت داده بود فعالیت خود را رسمی کنند. مقامات به این بخش زمانی توجه کردند که صف بلاگران به خاطر گرفتن درآمد افزود.
Thank you.
سرفراز شریفوف ساکنی 34 ساله شهر دوشنبه از یگانه منبع درآمدش محروم شده است. شریفوف در شرکت رخش تاکسی کار میکرد و اینک یک هفته باز بیکار است. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش میدهم. او روزی 7 دکبر با رادیو آزادی گفت از سبب آن که سال استحصال ماشینش از 2016 پایان است، کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی نمیگذارند با این ماشین دیگر تاکسی رانی کند.
اما رید رفته همه رقم‌ها اینش خیلی میبینن تو 2016 من بود چند وای دیگه که میبینن رقم‌هاشون کنده گرفته سن میگن تو 2016 ممکن نیست. اکنون کارمندان بازرسی شخصا با خودم دروش شد بود زنگ زدن که رقم‌های زاد رو آورده سپرید.
ماشین قهرمانی گزارش ما استحصال سال 2008 است و نیم سال پیش از بانک 60,000 سومانی قرض گرفته این ماشین رو خرید. میگوید پیدا نمودن جای کار در تاجیکستان آسان نیست و برای شروع این کارش زیاد زحمت نیز کشیده است.
قریب 2.5 سال زحمت کشیدیم بعد من ماشین خود ما هم گرفتیم، همین هم با واسطه بانک گرفتیم. یک مبلغ کمی از خود ما بود و 60,000 دیگه شب بانک گرفتیم. وقتی که به شرکت در اومدیم این ویو نبود که مقصد شما رو بعد 5 ماه میبرورن یا که دیگه فعالیت نمیکنیم، به امید گرفتیم که کار کنیم.
مثل این جوان چند تنی دیگر هم از گرفتن رقم های ماشینشون از سوی کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی و از دست دادن جای کارشون نگرانی دارند. مسئله گرفتن یک قسمی ماشین های تاکسی در دوشنبه واکنش های زیادی را به میان آورد، اما تا حال هیچ نهادی مسئله را شرح نداده است. وزارت نقلیات تاجیکستان روز 2 دکبر با پخش خبرنامه گفت این نهاد تشبسکاری رید تاکسی ها در دوشنبه نیست. مسئولین اداره دوشنبه نقلیات خدمات رسان که بخش مسافرکشانی دوشنبه را نظارت میکنند حاضر نشدند در روبروی دوربین رادیو آزادی صحبت کنند. مسئولان اداره دوشنبه نقلیات خدمات رسان که بخش مسافرکشانی دوشنبه را نظارت میکنند حاضر نشدند در نزد دوربین مسئله را شرح دهند. حمزه علی غنیف رهبر این نهاد در صحبت بدون ثبت تصدیق نمود که مسئولان شرکت های تاکسی رانی به آنها در مورد معنی کاری بخش از تاکسی هایشان مراجعه کردند، ولی به گفته او از بازرسی دولتی اتومبیلی پاسخ دریافت کردند که رید در نسبت تاکسی ها بر اساس نقشه کاری اداره بازرسی دولتی اتومبیلی پایتخت است. وی از بی‌مسئولیتی برخی تاکسیست ها در مورد سری وقت نگذشتن از معاینه های طبی و تکنیکی اظهار نگرانی نمود. در بازرسی دولتی اتومبیلی شهر دوشنبه کسی حاضر نشد موضوع را شرح دهد. این در حالی است که راننده های تاکسی میخواهند سبب یک باره برچیدن ماشین ها را دانند. هفته گذشته در ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی دوشنبه بر رادیو آزادی گفته بودند که هدف از این عمل کاهش شماره تاکسی ها در پایتخت است و بیشتر ماشین های را برای مسافرکشانی راه می دهند که نو هستند. یک مسئول این نهاد روز 1 دکبر بدون ذکر نامش در صحبت با رادیو آزادی گفت حالا در پایتخت 6,500 تاکسی فعال است، ولی در اصل 4,200 تاکسی برای خدمت رسانی به ساکنان بسنده می باشد. رید نسبت تاکسی ها به گفته ساکنان باعث کم شدن این نوع مسافرکش ها شده است. یک پرسش خبرنگاران رادیو آزادی نشان داد که نظر راهگذران در مورد کار تاکسی ها و برچیدن رقم های بخش از آنها گوناگون است.
کاری تاکسی ها بنیاد خوب بود تا همون روزی که نمرشون گرفتم. مثلا ما هر سال بچه‌ام صادق می بردم تلفن میکنم 3 منو دمه اومد تاگ خونه احوزی بچه‌ام میگیرم وای خوای برداشته گده تا 500-600 متر لولا و راه میام، بعد یگون تاکسی اگر که بیاو میشینم میرم. کار کم تر خینج دیگه
رانندگان تاکسی چی گفتن شخ هر کدومی که مثلا شروع معامله میکنن احترام شو میکنن بسیار یو خیبا هست در انسانوی که مثلا خوب نظارت نمیکنن نمیبرن مثال بودیم همو کلینت چونده مثلا
ما از اینا میلیارداری هستیم که ساعتای دی شب از سه شب که زنگ زنیم در همین تراتوری شهر ما را میوان کارون اجرا میکنن.
تصمیم مقامات در مورد منع کاری تاکسی های استحصالشان تا سال 2016 اگر واقعیت داشته باشد، این میتواند ده ها ساکن دیگر را مثل سرفراز شریفوف راننده شرکت رخش تاکسی از جای کار محروم سازد. طبق اطلاع رسمی فعلا در دوشنبه بیشتر از 4,000 تاکسی که در شرکت های تاکسیرانی رسما ثبت شدند فعالیت میبرند، ولی مسئولان تصدیق میکنند که در اصل شماره تاکسی ها از این امور بیشتر است.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
بنیاد بزرگمهر یک سازمان جمعیتی مربوط به پیوندان ادوکات شناخته زندانی تاجیک بزرگمهر یارف در لهستان در نامه از گزارشگر ویژه سازمان ملل خواسته است با زندانیان سیاسی و پیوندان آنها به حضور نمایندگان مقامات ملاقات کند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. مری لولر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد روز 28 نوامبر به تاجیکستان رفت و تا 9 دکبر در کشور خواهد بود. در نامه این سازمان که روز 6 دکبر نشر شد، از گزارشگر سازمان ملل متحد خواسته شده است که به مقامات تاجیک باور نکنند و خودشان با پیوندان زندانیان سیاسی، ادوکات‌های زندانی و دیگر فعالان بازداشت شده ملاقات داشته باشند. تاجیکستان وجود مخالفان سیاسی در کشور را رد می کند، ولی منتقدان حکومت حبس مخالفان و ادوکات ها آزاد اندیشان و روزنامه‌نگاران را زندانیان سیاسی می نامند، زیرا آنها برای اندیشه هایشان تعقیب شدند. در نامه گفته می شود که تمام بخش های کار و زندگی مردم در تاجیکستان زیر نظر حکومت قرار دارد و عملا جامعه فعال شهروندی سرکوب شده است. از گزارشگری سازمان ملل متحد اونچنین خواسته شده است که با وضع بزرگمهر یارف توجه کنند که حالا با محبس نظامش سخت انتقال یافته است. با مری لولر در این نامه نوشتند که اگر امکان دارد با محبس دوشنبه و وحدت روید و با خود زندانیان سیاسی ملاقات کنید و از شرایط نگهداری آنها، خورد و خوراک و دسترسیشان به خدمات طبی شناس شوید. مری لولر پیشتر گفته بود که دقت اساسی را به تطبیق اعلامیه مدافعان حقوق انسان و سندهای دیگر حقوق بین المللی روانه خواهد کرد. مری لولر از نتیجه سفر خود به تاجیکستان ماه مارس سال